بسم الله الرحمن الرحیم.
یک بخش از خطابه قدیر از بخش توحیدش رو توضیح دادیم و توضیح میدیم و یه بخشش هم از قسمت ولایت و معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام. دائم حی و لیس مثله شی و هو منشئ الشی حین لا شی له الاحاطه بكل شيء والغلبه على كل شيء والقوه في كل شيء والقدره على كل شيء وليس مثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء. تا سر وهو منشئ الشيء حين لا شيء رو دیشب ما توضیح دادیم. یعنی چه این جمله؟ خداوند ایجاد میکند اشیاء را موقعی که هیچ چیزی نبوده. منشه همین منشی میگن دیگه، میگن رفت رو منشی، رفت رو پیغامگیر. این منشی یعنی کسی که انشا مینویسه، نامه مینویسه. یه فرقی هست بین انشا و دیکته. انشا را از خودمون ایجاد میکنیم، انشا یعنی ایجاد، اما دیکته را از جای دیگه تقلید میکنیم، در واقع کپی میکنیم، عکس برداری میکنیم. منتها عکس برداری و کپیش به این صورتی که طرف میگه ما مینویسیم. انشا هم که گفتن انشا برای امینه. منشی هم که میگم منشی منه، برای اینکه برای من نامه مینویسه، نامه را از خودش از مغزش ایجاد میکنه. و هو منشئ الشیء حین لا شیء، خداوند اشیاء را، شیء را ایجاد میکنه موقعی که هیچی نبوده. موقعی که هیچی نبوده یعنی چی؟ یعنی اینکه نوع مصنوعات بشر با خلقت و آفریده خدا یه فرق اساسی داره. فرق اساسیش اینه که خدا خلقتش احتیاج به ماده، زمینه، شرایط، اصل خلقت میگم، توی باکس خلقت بیس های مختلفی داره، مجرداتن و نفوسن و طبعیات هستن، اونا رو کاری ندارم. اما اصل آفرینش خدا زمینه، ماده، زمان، صفه، تخت مشق، عکس، عرض کنم خدمتتون که اتود اولیه، نقشه اولیه نداشته. فرق بین مصنوعات بشر و مصنوعات خدا اینه که خداوند کل خلقتو میگم ما از هیچ آفریده و هو منشئ الشیء حین لا شیء. این عبارت در به اصطلاح قسمت‌های مختلف، جورای مختلف در روایات ما، در آیات کریمی قرآن تفسیر شده و ترجمه شده که خداوند متعال از موقعی که چیزی نبوده آفریده، از هیچ آفریده. البته این واژه واژه صحیحی نیست که بگیم خدا آفرینش رو از هیچ آفریده. از هیچ که میگم مثل این که میگیم که بستنی رو از شکر و مثلا نشاسته و چی درست کردن، اینجوری نیست. وقتی میگیم از هیچ آفریده، در واقع میخوام بگیم که خداوند آفرینش رو از چیزی نیافریده. منتها برای اینکه جملهشو پوزیتیوی کنیم، مثبت بکنیم، میگیم از هیچ آفریده. از هیچ آفریده یعنی هیچ مادهش، نه اینجوری نیست. تمام آفرینش ما، آفرینش انسانها ماده داره. وقتی که حضرت ابراهیم خلیل به خدا عرض کرد که ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده که چگونه مرده ها رو زنده میکنی، گفت چند تا چهار تا مرغ رو بگیر، اینا رو ذبح کن، بعد اینها رو سرشون رو ببر، بعد اینا رو جز کن، تمام اینا رو بکوب، چهار قسمت کن، در چهار جا بذار، اینا رو صدا کن، اینها آفریده میشن. یعنی خلقت حضرت ابراهیم به اذن الله چی داشته؟ چی داشته؟ ماده داشته، متریال داشته. از یک متریال موجود به اذن الله آفریده و ترکیب کرده و درست کرده. اما آفرینش اصلی خدا متریال نداره، ماده نداره، زمینه نداره. و هو منشئ الشیء حین لا شیء یعنی این، یعنی اینه که خداوند متعال اصل آفرینشش نه زمینه داره، نه تخت مشخ داره، نه ماده داره، نه مده داره، نه شرایط داره، نه هیچی. دائمون حیون و قائمون بالقسط. خداوند متعال دائمی است، جاودانه است، معلومه دیگه، چون اول که نداره، آخرم نداره، نه آخر داره نه اول داره، چون پدیده نیست، پدید آورنده است. پدیده اول و آخر داره، در فلان شرایط، در فلان روز، در فلان زمان پدیدار شده، ولی خداوند متعال پدیده نیست، بلکه پدیده ها را خلق میکنه و میآفریند. لذا وقتی میگیم دائمون یعنی همیشگیست. تقریبا میتونم بگم که تمام نامهای اصلی خدا که در قرآن کریم ما هر روز و هر شب باش سر کار داریم، این مسئله دائمون هی رو برای ما تداعی میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خیلی جالبه براتون بگم، همه سوره توحید تو این هوه هست. تازه هوه دو تا حرفه، یکی های دو چشم هندوانه و همدان و هویج، یکی هاست، یکی واو. هاشو رها کن، تو اون هو، تو واو همه معلومات و دیتاهای مربوط به سوره توحید هست. بعد قل هو، بین هو و الله این همانیست. یعنی اگر ریاضی باشه یه معادل ریاضی درست کنیم، باید یه علامت مساوی بذاریم، بنویسیم هو مساویست با الله. پس همه دیتاهای سوره توحید توی الله هست. قل هو الله. احد تفسیر اول اللهه. الله الصمد تفسیر دوم احده. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر سوم الله الصمد یا احد یا الله. یعنی میخوام بگم که این پنجره ها همجور در طول هم هستن، از هم دیگه باز شدن. هو الله، احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هر پایین تر تفسیر بالاتره. این همیشه ما میگیم وقتی میفرماد پیغمبر اکرم که دائم حی یعنی احد صمد. یه مقداری از معنای احد و صمد رو این دائم حی تفسیر میکنه. دائم یعنی جاودانه است، یعنی اول آخر نداره. این اول آخر نداره قرآن در جاهای دیگه به یه صورت دیگه گفته، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی هم عرضی گفته هو الاول و الاخر، هم طولی گفته، عمقی گفته، و ظاهر و الباطن. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن یعنی یک هستی است، قابل تجزیه هم نیست، اما هم اول هم آخره. اولیتش عین آخریتشه، آخریتش عین اولیتش، ظاهریتش عین باطنیتشه، باطن بودنش عین ظاهر بودنشه. ماها اینجوری نیستیم، ماها اولیتمون یه چیزیه، ظاهر غیر از باطنه. الان ظاهر ما پوسته، لذا به ما میگن بشر. میدونی چرا به انسان میگن بشر تو حیوانات؟ به خاطر اینکه بشره و پوستش پیداست. حیوانات دیگه کرک و پشم و اینا دارن، پیدا نیست. به خاطر این به ما میگن بشر که پوستمون پیداست، همه جای بدن انسان مو نداره، لذا میگن بشر، چون بشرش پیداست. ظاهر ما بشر است، باطن ما یه مقوله دیگه است. ظاهر ما غیر از باطنه، باطن ما هم غیر از ظاهره. ظاهر ما غیر از باطنه، باطن ما غیر از ظاهره، اول ما غیر از آخره، آخر ما غیر از اوله. دائمون یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. حالا خیلی بخوام تو مطالب باز اوج بگیرم، از بخش ولایتش میمونم. دائمون حی. یک نکته ادبی رو خدمتتون عرض میکنم که در عرب کسی که کننده یک کاره یا دارنده یک صفته، دو واژه براش به کار میبرن، یکی اسم فاعل، یکی صفت مشبهه. مثلا کسی که یاری میکنه هم بهش میگن ناصر، هم بهش میگن نصیر. نصیر صفت مشبهه است، ناصر چیه؟ ناصر اسم فاعله. برای خداوند متعال صفاتی که خودش به کار برده در قرآن و در روایات، هم اسم فاعل به کار میبریم، هم صفت مشبهه. دائم اسم فاعله، حی صفت مشبهه است. غفور صيغه مبالغه یا صفت مشبه است، علیم صفت مشبه است، عالم اسم فاعله، ناصر اسم فاعله و رؤوف با صفت مشبه است. یه فرقی که در صفت مشبه و اسم فاعل هست اینه که اسم فاعل دلالت بر وجود مطلق صفت در فاعل میکنه، اما صفت مشبه ثبوتش رو میرسونه. اگر به خدا لذا به بشر نمیگن علیم، به بشر میگن چی؟ میگن عالم. چرا؟ برای اینکه علم میاد علم میره فراموش میکنه، اما به خدا هم عالم میگن هم علیم. علیم یعنی علم درش ثبات داره، از ذات خدا دانش جدا نمیشه. البته در دانش ذات خدا ما حق صحبت نداریم و نمیتونیم اونجا رو گزارشی ازش تهیه کنیم، اما عقل به ما میگه که ذات خدا خالی از اون دانش ثابت نیست. بگذرم، میترسم خسته بشید. دائم حی و قائم بالقسط. قائم بالقسط یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال تمام آفریدگانش آفرینشش رو حسابه. قائم بالقسط یعنی بپا خواسته، بپا میخیزد، بالقسط یعنی به عدل، همه چی سر جای خودشه. یک فقط اشاره میکنم و دیگه این بحث رو میبندم امشب. یک اصطلاحی دارند فیلسوفان و حکیمان که میگن که آفرینش هرچی که هست خیره. فقها و محدثین هم دا اینجاشو قبول دارن، اصل آفرینش خدا جز خیر چیز دیگری نیست. خب خیر یعنی چی؟ یعنی هر چی در جای خودشه. یعنی موجودات از ثری تا ثریا، از خلأ تا ملأ، از نوترون تا کهکشان، همه سر جای خودشون قرار گرفتن. یه ذره از جاشون تکون بخورن انفجار به وجود میاد، زلزله به وجود میاد، نمیدونم مرض به وجود میاد. میبینید دیگه این ناراحتی های عمومی طبیعی که پیش میاد اینا مال اینه که خدای گاهی دستور میده یه ذره، دو تا مولکول، دو تا نوترون، دو تا الکترون، دو تا اتم، دو تا موجود، یه خود فاصله شون کم و زیاد میشه، یه تکونی میخورن با هم، بعد میشه زلزله، کلی آدم میمیرن، کلی از به اصطلاح موجودات از بین میرن. قائم بالقسط یعنی چی؟ یعنی خدا به پا خواسته بالقسط، همه آفرینشش به قسط، به عدالت، هر چی سر جای خودشه. جهان چون چشم و چی؟ خال و چی چی و ابروس، خط و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست از نظر آفرینش. جهان رو اونی که خراب کرده بشره با افعال اختیاری خودش، اونی که جهان رو کثیف کرده، تاریک کرده، خراب کرده و آلوده کرده بشر است با افعال اختیاری خودش، که حتی در تکوین اثر میگذارد. گناهان انسان در تکوینیات هم اثر میگذارد. یعنی انسان وقتی گناه میکنه زلزله میشه، گناه میکنه بارون قطع میشه، گناه میکنه روزی کم میشه، گناه میکنه درختان کمتر میوه میدن، گناه میکنه آفتاب کار خودشو کامل انجام نمیده، گناه میکنه ماه کامل کار خودشو انجام نمیده. تشریع در تکوین اثر میکند، و الا جهان همه چیزش سر جای خودشه. اینو از کدوم جمله استفاده کردیم در خطاب قدیر؟ و قائم بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. در قسمت مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلام رسیدیم به این جمله که پیامبر اکرم اتمام حجت کردند و حجتشون رو کامل کردن. یه جوری صحبت کردن برای کسی ابهام نمونه. حالا یه نکته ای رو برای آقایانی که عربی بلدن عرض میکنم، اینو واقعا جالبه، دقت بفرمایید. خب پیغمبر درس ناخوانده بودن، سواد ناآموخته بودند، پیغمبر ننوشتند، نخواندند. البته بعد از پیامبری هم میتونستن بنویسن، هم میتونستن بخوانن، اما از نظر تاریخی ننوشتند و نخواندند، حالا به هر حکمتی بوده. اما از نظر گفتارشون، جملاتشون، فصاحتشون، بلاغتشون، علمیتشون در نهایت بوده، حرفاشون هم معلومه. بهترین شاگرد پیغمبر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست که خطبه های نهج البلاغه دنیا رو به تحیر برده در تمام قرنها، نه اینکه ما بگیم. شما الان نگاه کنید که ببینید که درباره نهج البلاغه کیا کتاب نوشتن، از مسیحیان و ماتریالیستا و شرقی ها و غربی ها گرفته تا ضد علی ها هم اومدن نهج البلاغه رو شرح کردن. اینو شما بدونید، نهج البلاغه تنها کتابی است که گروه های مختلف روش مانور دادن، شرح کردن و تحسین کردن خطبه های نهج البلاغه رو. خدا رحمت کنه این دوتا برادر رو، و خدا انشالله به شما قسمت کنه که مشرف بشید کاظمین این دوتا برادر رو قبرشون رو زیارت کنید. کیو؟ سید مرتضی و سید رضی، که سید رضی جامع نهج البلاغه است و سید مرتضی برادر دیگرشی که اونم در اثبات اعتقادات شیعی کتاب نوشته، کتاب‌های بسیار زیاد. این کتاب نهج البلاغه خطبه‌هاش که نگاه می‌کنید خیلی عجیب غریبه. چه خطبه‌های تاریخی، چه خطبه‌های اخلاقی، چه کلمات، چه نامه‌ها عجیب غریبه. مخصوصاً خطبه‌های توحیدی فوق‌العاده است. اصلاً توحید نهج البلاغه خودش یه بابیه و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که شاگردان همدیگه بودن. البته شاگرد که میگم، نه اینکه این به اصطلاح درسایی که شما میخونید ما میخونیم از روی کتاب و کاراکترهای معلوم بوده، شاگردی اونها با استاد اونها با کد بوده، یعنی با اشارت بوده که اسمشو میگفتن ودایع امامت به همدیگه یاد میدادن. میبینیم که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین استناد میکنن به کلمات امیرالمومنین علیه السلام و اجدادشون در توحید. قوغا کرده امیرالمومنین علیه السلام، ولی خطبه ها خیلی سخته، الفاظش خیلی مشکله، احتیاج به تفسیر زیادی داره. از سنی ابن معتزلی ابن ابوالحدید گرفته تا شیعه ابن میثم بهرانی، از قدیم ها زمان خود امیرالمومنین علیه السلام به بعد گرفته تا همین الان، ادیبان زیادی در شرح خطبات نهج البلاغه، کلمات نهج البلاغه، نامه های نهج البلاغه چیز نوشتن، صحبت کردن. خب امیرالمومنین شاگرد کیه؟ شاگرد پیغمبره، نه شاگرد پیغمبره که خودش میگه، میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما ببینید چقدر فرق، اینو تو پرانتز میگم، در مکتب پادشاهان چقدر فرق است بین خلیفه اول و دوم و سوم و این خط خلافت و امیرالمومنین علی علیه السلام، که علی با این همه معلومات که دوست و دشمن میگن اعلم الناس، اول الناس اسلاما، اول من آمن بالله و به رسوله، شجاع‌ترین فرد، پسر عموی پیغمبر، تربیت شده در توی دامان پیغمبر، داماد پیغمبر، سوگلی رسول خدا، همه چی. میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده‌ای هستم از بندگان پیغمبر. وقت دومیه میگه چی؟ میگه محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو تا حلال بوده در زمان رسول خدا، من اونا رو حرام میکنم. یعنی به رسول خدا نمیگه که من در حد رسول خدا هستم، میگه من در حد خدا هستم. برای این که تشریع و قانونگذاری و حلال و حرام کردن کار خداست، میگه خدا حلال کرده من حرام کردم، در زمان رسول خدا حلال بوده من. شما تربیت رو، اعتقادات رو ببینید چقدر فرقه. اون وقت میشینیم میگین که اونم خدمت کرده، اسلام رو نشر داده. کدوم اسلام رو نشر داده؟ اسلام مسموم، اسلامی که در اون اسلام آدم در نبوت پیغمبر، در عصمت پیغمبر، در اینکه پیغمبر این حرف رو از طرف خدا میزنه یا نه تردید کنه، تشکیک کنه، کدوم اسلام؟ اما امیرالمومنین میگه که من بنده‌ای هستم، بنده‌ای هستم از بندگان رسول خدا. این تفاوتشه. عرضم اینه که با اینکه شاگرد پیغمبر هست امیرالمومنین صلوات الله علیه، اما در این حال میبینیم که همین امیرالمومنین چقدر جملات ادبی و مطالب عمیق و عالی در الفاظ سخت در خطبه هاشون که فصیح و بلیغ هم هست گفتن. پیغمبر اکرم در اون خطابه بسیار سعی کردن ساده صحبت کنن تا تازه این همه مطلب داره که ما یک از هزارش هم بلد نیستیم بگیم، نمیتونیم بگیم. خیلی فصیح صحبت کردن، خیلی ساده صحبت کردن که نوع مردمی که اونجا هستن لااقل بتونن ظواهرش رو انشالله بفهمن. میفرماین معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، که دیشب اینو توضیح دادم، خداوند دین شما رو به امامت علی تکمیل کرد. کدوم آیه بود؟ علی و مکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با چی تکمیل کردم؟ با امامت تکمیل کردم. تفسیر خود پیغمبره. هر کسی که سخنی میگوید، سخنی میآورد، خودش اولین کسی است که حق داره جملات خودش رو چیکار کنه؟ تفسیر کنه. پیغمبر که آیه آورده از طرف خدا و به او وحی شده که گفته الیوم اکملت لکم دینکم، خودش حق داره که این گفته های خودش رو تفسیر کنه. انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامته و الارض علی الله عز و جل فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون و لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون. کسانی که اقتدا نکنند به علی، پیرو علی نباشند، دنبال رو علی نباشند، و کسانی که جایگاه علی میشینن، قائم مقام علی هستن، از فرزندان من، که این فرزندان من از صلب علی هستن، یعنی از طرف دخترم فاطمه هستن، از صلب علی هستن، از طرف دامادم هستن، کسانی که اقتدا نکنن به علی و جانشینان علی، امام حسن، امام حسین، تا وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و خدا دل او رو انشالله خوشحال کنه با ظهورش و خداوند عرض تسلیت ما رو در این ایام خدمتشون ابلاغ بفرماید، تا امام زمان علیه السلام کسی که اقتدای به اینها نکنه از فرزندان من که از صلب علی هستن تا روز قیامت، یعنی این فرزندان من امامتشون تا قیام قیامت هست و در این خط امامت و وراثت و خلافت تا قیامت قطع نخواهد شد و تا روزی که الارض علی الله عز و جل، ما دینمون رو به خدا عرضه میکنیم، اعمالمون رو به خدا عرضه میکنیم، یکی از نامهای قیامت یوم الارض علی الله. چرا؟ برای اینکه در روز قیامت همه انسانها از زمان آدم تا خاتم و از خاتم تا قیام قیامت وقتی میان اعمالشون رو به خدا عرضه میکنن و اونجا رسیدگی میشه. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. اینایی که مخالفت با خط امامت کردن، در واقع با خط نبوت کردن، در واقع با خط توحید کردن، در واقع با خدا مخالفت کردن، اینها نه عذابشون تخفیف پیدا میکنه و نه بهشون مهلتی داده میشه. آقا اجازه بدین یه 10 دقیقه آنتراکت ما داشته باشیم از این جهنم. میگن نه، آنتراکت رو اونجا گفتیم، همه چیو گفتیم، اجازه بده ما یه 10 دقیقه بریم بیرون و برگردیم، همچین خبرایی نیست. اینجا تمام حجت ها تمام شده و فلله الحجت البالغه، حجت بالغه یعنی حجت رسا، یعنی به گوش همه رسیده، همه فهمیدن، همه به دست آوردن، همه شنیدن. واقعا امروز شما فکر میکنین که کسی در کل جهان مستضعف پیدا میشه؟ من که فکر نمیکنم، مگر کسانی باشن که هیچ حرفی، هیچ احتمالی به ذهنشون نرسیده باشه راجع به حقانیت امیرالمومنین علیه السلام. پیغمبر اتمام حجت کردن. میفرمان کسانی که قبول نکنن ایشون رو، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، نه عذابشون تخفیف پیدا میکنه و نه بهشون مهلت داده میشه. یه سوالی خیلی تو شما جوانا رایجه، میگن که حاج آقا، یه آقایی رفته اروپا درس خونده، حالا یه مصداقش اینه، اروپا درس خونده، دکترا داره، اومده، کل پول داره، به فقرا کمک میکنه، یتیم خانه درست میکنه، نمیدونم از کنم که گرسنه ها رو سیر میکنه، ساختمان میسازه، درمونگاه میاره، دستگاه های رادیولوژی میاره، تقدیم میکنه، کار میکنه، میره میاد، اما امیرالمومنین رو قبول نداره. یعنی شما میگی این همه این کار میکنه، اینا هیچی، عدالت خدا با کجا رفته؟ اینا همه تبع منصورا میشه. اون وقت در مقابلش وقتی میخواد مثال بزنه، خیلی مثال قشنگی میزنه برای اینکه خراب کنه، میگه ولی اون شیعه اثناعشری که امیرالمومنین علیه السلام قبول داره و این برای یخش با این برای یخش قهر میکنه و صبح ساعت 10 از خواب بلند میشه و تا بیاد به خودش برسه میشه ساعت 12 و لنگون لنگون میره به طرف کار و سربار جامعه و خانواده است و کلاشی میکنه و فلان، نه این میره بهشت. چرا انقدر روی اعتقاد به ولایت امیرالمومنین علیه السلام پافشاری میکنید؟ وقتی به من میگن، من میگم که یه قدم بریم عقب‌تر. یه کسی با همین شرایطی که شما دارید که خدمت میکنه خدا رو قبول نداره، ولی بیمارستان میسازه، به مردم کمک میکنه و دستگیری میکنه، پول خرج میکنه، خیلی اکسپتبله، خیلی وجیه المله است، خیلی خوش اخلاقه، خیلی سور میده، خیلی کمک میکنه، چند تا دانشجو رو فرستاده خارج دارن درس میخونه، اما خدا رو قبول نداره. یه نفر خدا رو قبول داره، هیچ نمازشو میخونه، روزه‌شو میگیره، آسته میره، آسته میاد، خیلی آروم و اینها، این بهشت میره، اون جهنم میره. وقتی از من میپرسن میگم یه مرتبه دیگه بریم عقب‌تر. یه نفر همه این کارا رو میکنه، خیلی خدمت میکنه، میگه 2 ضرب در 2 مساوی است با 5. همه عالم میگن 2 ضرب در 2 مساوی با 4. این آقا که انقدر خدمت میکنه، بیمارستان میسازه، درمانگاه میسازه، نمیدونم محصل اداره میکنه، میگه 2 ضرب در 2 مساوی با 5. وایستادم، نه 2 ضرب در 2 مساوی با 5. بعد یه نفر این خدمت ها هم نمیکنه، خیلی آدم چیزی، میگه آقا 2 ضرب در 2 مساوی با 4. این میره بهشت، جهنم میره بهشت. چیکار کنیم؟ یعنی ملاک چیه بالاخره؟ اگر در جهان ملاک خدمت کردن به مثلا مریضاست، مریضا رسیدن، خیلی پس اینجوری بگیم، بگیم که اصول اعتقادات 1، خدمت کردن به مریض. اگر کسی خدمت کنه به مریض، هر کاری هم بکنه کارش درسته. یعنی شب بیاد به خانه مردم شبیخون بزنه، طلاهای مردم رو برداره، صبح بره تو بیمارستان رو به مردم، به مریضا خدمت کنه، این کجاش بده؟ این بیاد از یه خونه 1000 تا سکه بارازادی رو برداره، بعد صبح بره 10,000 بیمار رو به همشون شکلات بده، چیه؟ کجاش بده؟ بی خود 1000 تا سکه تو خونش داشته. بالاخره ملاک چیه؟ ما باید ملاک به دست بیاریم. بچه ها، شما را در اثر بیسوادیتون گول میزنن، اول اینجاست بعد اعمال جوارحیه. اول اندیشه است، اول اعتقاده، اول فکره، پایه اعتقادیه. یعنی خدا این کسی رو که اعتقاد به امیرالمومنین علیه السلام نداره میبره جهنم، جهنمشو نمیدونم، ولی بالاخره من میخوام راه انتخاب کنم، کدومش انتخاب کنم؟ اونی که میگه 2 تا 4 تاست انتخاب کنم، یا اونی که میگه 2 تا 5 تاست؟ اونی که میگه خدا هست اونو بپذیرم که حقه، یا اونی که میگه خدا نیست اما خیلی کار خوبی میکنه؟ اونی که علی رو قبول نمیکنه و 1000 تا کار خوبی میکنه اونو بپذیرم، راه اونو برم، یا اونی که علی رو پذیرفته خیلی هم کار خوبی نمیکنه، گاهی هم کار بدی میکنه؟ کدوم اصله؟ چیکار بکنم؟ شما بگید. این سفسطه است، این مغلطه است. خب این 1 2، یه سیکلی رو من برمیگردم. این آقایی که این همه کار خوب میکنه، خیلی آدم ملایم و ملایم و نرم و ایناست، چرا قد آدم لجوجیه؟ چرا وقتی بهش میگن امیرالمومنین یه حالتی پیدا میکنه؟ چه پدرکشتی که با امیرالمومنین داره؟ یه بچه اخیراً رفته بود یه جای خواستگاری، من به بچه‌ها خیلی چیزا یاد میدم، شما تو خانوما بدونید، شما آقایون هم بدونید. گفت رفتم خیلی خوبه، میگه من همه چیو قبول دارم ولی چادر سر نمیکنم مگر برام ثابت بشه. گفتم اینی که گفته چادر سر نمی کنم مگر برام ثابت بشه، تو کفشش یه ریگیه، این چادری نمیشه. چته تو؟ ثابت بشه یعنی چی؟ یکی رفته بود از بچه من، الان یکی از قاضیهای معروف یه منطقه ایه، خیلی بچه خوبی بود، خیلی بچه ساده بود. گفت رفتم، خانومه گفته که مدیریت داخل خانه با منه، مدیریت بیرون با مرده. بهش گفتم برو بهش بگو اینو ترانسلیت کنه، ترجمه کنه، شرح بده. یعنی چی مدیریت داخله؟ یعنی از اول داره سنگ بنا رو میذاره. بعضی از دخترها خیلی زبلن، از اول که میره خواستگاری میگه من تابع منطقم، منطقه کی باید بگه؟ بعد دو ساعت برای صحبت میکنه میگه من قانع نشدم. اینا معمولا تو کفششون یه ریگه. اگه کسی حرفو بپذیره هر کی حرف میزنه. این آقایی که این همه بیمارستان خدمت میکنه میره میاد اینا، برای چی با علی اینقدر لجه؟ این دختر خانم برای چی با چادر اینقدر لجه؟ من میگم که من خودم هزار تا آشنا دارم که چادر سرشون نیست، منم ارادت دارم، اونام به ما محبت دارن. اما اگر کسی بگه که من چادر سرم نمی کنم، این معلوم آدم لجوجیه. اگر کسی بگه که من همه کارا رو خیر رو می کنم، حاضر نیستم راجع به امیرالمومنین بحث کنم، بپذیرم که امیرالمومنین حق، اصلا حاضر نیستم تحقیق کنم، معلومه یه دیگه تو کفششه. اگر کسی بگه من همه کارهای خیر رو می کنم، اما حاضر نیستم حقانیت روزه و نمیدونم عزاداری برای امام حسین بپذیرم، معلوم میشه یه ریگه تو کفششه. من میگم اونی که بده اینی که آدم لجوج باشه. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، چون حق استادی به گردن من داره گاهی اسمی برم، خدا بیامرزه و در سر سفره حضرت زهرا حاضرش کنه، انشالله مهمانش کنه و همه گذشتگان و اساتید ما رو. یه مقاله نوشته بود اون وقتا، یه سخنرانی کرده بود، مقاله شد جامد متدین جاهل متمدن. بعد اونجا گفته بود که یه چیزی بهتر از علمه، بهتر از علم ما نداریم، از نور علم بهتر، و اون اینه که یه کسی روحیه تحقیق داشته باشه. اگر کسی عالم باشه اما روحیه تحقیق نداشته باشه، این ثابت میمونه، این درجا میزنه. اما یه چیزی بدتر از جهله، اینه که چیه؟ آدم جاهل باشه، حاضر نباشه بپذیره. این افرادی که اینجوری هستن، خیلی خدمت میکنن، سور میدن، بیمارستان میسازن، نمیدونم درمانگاه میسازن، مدرسه میسازه، وقتی صحبت امیرالمومنین علیه السلام میشه با یه لجاجتی برخورد میکنه. چته؟ حداقلش اینه که امیرالمومنین چهارمین خلیفه بنابر قول شما روشنفکران منی، منی که میگم یعنی نه سنیه نه شیعه است، منیه، بنابر شما روشنفکران منی حداقل خلیفه چهارم هست یا نه؟ چرا انقدر نسبت به امیرالمومنین علیه السلام استرس نشون میدی، استرس منفی؟ میگم وقتی میپرسن که این بهش میره این جهنم، تو گول میخوری، میگه نمیشه که این همه بیمارستان ساخته، این همه نمیدونم پول داده، دستگاه آورده. بگو که ایشون آدم لجوجیه یا حق پذیره؟ آدم ممکنه هزاران خدمت بکنه، اما به خاطر زیر پا گذاشتن یک حق، خود فطرت انسان میگه همه را از بین ببره. خیلی خانم ها مواظب باشید و آقایان، من بچه ها که مراجعه میکنن برای حل مشکل ازشون یه حرفی میپرسم. اول همین امروز چند مورد داشتم، همین امروز که تهرون بودم چند مورد داشتم، اولین حرفی که ازشون میپرسم اینه که شما چقدر حاضری تغییر کنی؟ میگه من کاری نکردم تغییر کنم. میگم اگه من تشخیص دادم تو کاری کردی باید تغییر کنی. میگه نه من کاری نکردم. میگم ببخشید از من ساخته نیست، بفرم. این معلومه که حق پذیر نیست، این هیچ وقت زندگیش درست نمیشه. این کسی که حاضر نیست حقو بپذیره و تسلیم بشه و خودشو بشکنه، هیچ وقت این درست نمیشه. اون کسی که به خاطر تکبر خودش حاضر همه رو با آتیش بکشونه اما حرف خودشو به کرسی بشونه. هستن از اون زنایی، هستن مردایی، هستن پسرانی، هستن دخترانی، هستن همه جورش هم من دیدم. یه زنی هست یه چشمی هم رو میگیره، خیلی هم ظاهرش متدینه، به خاطر اینکه حرف خودشو به کرسی بنشونه الان حدود 20 ساله با خانواده شوهرش قطع ارتباطه، حاضر زندگیش آتیش بزنه ولی نگه اشتباه کردم. چیه این؟ وقت تو میپرسی که این آقایی که، این خانومی که، این دانشمندی که همه کار میکنه اما امیرالمومنین قبول نداره، بهش میره، من چه میدونم بهش میره یا جهنم میره؟ خدا دلش خواست ممکنه افسق الفساق رو، اکثر الکفار رو ببره بهش؟ ممکنه که عدل خدا اختزا کنه بهترین آدم ها رو به خاطر یک گناه ببره جهنم؟ ما چه میدونیم؟ حساب خدا دست خودشه. اما ما آیا در این دنیا ملاک باید داشته باشیم یا نه؟ اینو میخواستم عرض کنم، اینو از من یاد بگیرین. ملاک ما حقه. کسی که میگه دو تا چهار تا درست میگه، ما دنبالش هستیم. کسی که میگه دو تا پنج تا دنبالش نیستیم. و کسی که لجوجه میذاریم کنار، کسی که حق پذیره میپذیریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که همیشه، و پیغمبر و ائمه فرمودن که همیشه مردم را با حق بسنجید، حق را با مردم نسنجید. یکی از اشتباهات بزرگ همه شما بچه ها، ما، منم اینجوری هستم، اینه که بزرگی شخصیت ها چشم ما رو میگیره، اون وقت حق را میخوایم با اونا ملاک بگیریم. تنها 14 نفر هستن که ما حق را باید با اونا ملاک بگیریم و اونا حقا هستن، و اونا اولشون پیغمبر اکرم، بعد امیرالمومنین، علیم مع الحق و الحق مع علی، علیم مع القرآن و القرآن مع علی، علیم مع الحق یدار یدور حیث یدار، هر جا حق باشه علی هست، هر جا علی باشه حق هست. اینا حقن. غیر از 14 نفر حق یه چیزیست، مردم یه چیزی دیگه است. یک دوستی داشتم خیلی بچه از یه خانواده عجیب غریبی بود، اون موقع مثلا من 19 سالم بود، اینو بردمش مشهد برای بار اول. وقتی سوار هواپیما شدیم گفت اولین بارمه که با غیر خانواده دارم میرم مسافرت. من مثل عقابی که یه گنجشک رو نگه میداره و مواظبه، مواظب بودم حتی آیت الله ها با این بچه تماس نداشته باشن بدون حضور من، چون نه اینکه اونا اشتباه میکنن، چون نمیدونن این چیه، پیشینش چیه که ممکنه یهو یه حرف غلیظ، یه حرف شدید، یه حرف بد، یه حرف خوب، یه حرف حق بزنن، این نتونه تحمل کنه، دکوراژه بشه، گریپاش کنه و از بین بره. لذا ما حق را باید بپذیریم و حق بقیه مردم رو با حق بسنجیم. السلام علیک ایتها صدیقت و شهیده. فاطمه، تو دختر پیامبر بودی و هستی، فاطمه تو رو پدرت اینقدر سفارش کرد، فاطمه بارها و بارها 8 ماه پیغمبر صبح و ظهر و شام اومد دستاشو گذاشت به اون طرف این طرف خانه تو و در خانه تو، گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. فاطمه گفت فاطمه تو بزعتم منی، فمن آزاها فقط آزانی و من اسرها فقط اسرنی. فاطمه تو این بودی، وقت چرا تو کوچه بنی هاشم به تو سیلی زدن؟ فاطمه چرا تو را بین در و دیوار گذاشتن؟ فاطمه چرا حق تو را از تو گرفتند؟ اینها در روز قیامت چی میخوان جواب بدن؟ لذا به دنباله اون جمله وقتی اومدن نشستن گفتن فاطمه از ما راضی باش، گفت شما خدا رو شاهد میگیرم، آیا این جمله رو شنیدید که پیغمبر فرمود کسی که فاطمه را آزار دهد من آزار داده؟ گفتن شنیدیم. گفت خدایا شاهد باش، من از این 2 نفر راضی نیستم، من نسبت به اینها ساختم و از اینها راضی نخواهم شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمه.